داشته میان سیمین حسنزاده، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئول بخش آگاهی عامه سفارت آمریکا در کابل صورت گرفت، پیرامون برنامه‌های آینده وزارت اطلاعات و فرهنگ، غرض آگاهی دهی مردم از عواقب خطرناک ماین‌های کنار جاده بحث شد. گفته می شود بخش آگاهی عامه سفارت آمریکا در کابل وزارت اطلاعات و فرهنگ را در بخش های تکنیکی برنامه های آگاهی دهی عامه از ماین های کنار جاده و سایر مواد منفلق شونده کمک می نماید.
در افسانه ها شنیده بودم که در جریان سالها و قرنها گاه گاهی افرادی ظهور می کنند که در مناعت و وسعت نظر دلی فراخ و ذهن پرسخاوتی دارم، خود نمی خورند و شکم مردمان نادار را سیر می سازند و داشته های خود را به اصطلاح امروزی با دیگران شریک می سازند، ولو این که این داشته ها با ارزشترین شی باشد. و بالاتر از آن، حکایت های از سخاوت های چون حاتم طایی و دیگران باقی مانده که سبب تعجب ما شده است، در حالی که حاتم طایی متمول ترین مرد زمان خود بوده که توان بخشش را داشته است. ما داستانی داریم از جود و سخاوت خانمی که فرد عادی بوده و در پی دریافت چیزی میگردیده که روزی نتایج آن سبب تمول او گردد. و تحیر اینجاست که این خانم بعد از دریافت با مشقت این گنج تسلیم مناعت مثبت خود می شود. خیر، این داستان با عنوان مناعت را یکی از شنونده های رادیو آزادی شفیقه خانزاده از دیافخانان شهر کابل فرستادند که شما را نیز به شنیدن آن دعوت می کنیم. یک خانم خردمند و دانایی در کوهستان مشغول تحقیقات منرال ها بود و صبح تا عصر سنگ ها را بررسی می نمود. روزی از روزها سنگ قیمتی را پیدا کرد که در نوعیت خود بی نظیر بود. خانم چنین منرال قیمتی را که در نتیجه تحقیقات خود دریافت کرده بود خیلی خیلی خرسند بود و گویا به جامعه نمی گنجید. خانم محقق هین برگشت به ساحه دیگر تحقیقات در گوشه سرک اتراق کرد تا غذای چاشت خود را صرف نماید. در همین لحظه مسافری از راه رسید که خیلی گرسنه بود. خانم جیولوژیست با احوال پرسی با مهمان ناخوانده بکس خود را باز کرد تا غذای خود را بیرون آورد و با مسافر یک جا صرف نماید. در همین حال چشم مسافر گرسنه به سنگ قیمتی که در بکس خانم خردمند بود افتاد و از آن خوشش آمد و از او خواست که آن سنگ را به او بدهد. زن خردمند جیولوژیست هم بیدرنگ سنگ را به او داد. مسافر بسیار شادمان شد و از این که شانس با او روی کرده بود از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. او می دانست که جواهر چنان با ارزش است که تا آخر عمر می تواند راحت زندگی او را فراهم کند. مسافر بعد از صرف غذا با دریافت چنین سنگ قیمتی با خوشحالی از او پرسید: شما در همین اطراف زندگی می کنید؟ خانم محقق گفت: نی، من برای تحقیق آمدم و هفته ها در همین جا باقی می مانم و امروز این جا را انتخاب کردم تا به تحقیقات خود در این کوه ها نیز ادامه بدهم. مسافر این را شنید و با ابراز سپاس مجدد برای خود ادامه داد و چند لحظه بعد از نظرها غایب شد. ولی چند روز بعد مرد مسافر برا افتاد تا هرچه زودتر خانم خردمند و محقق را پیدا کند. بالاخره خانم را هی نگشت و گذار در بلندی کوهی دید. هنگامی که او را یافت همون سنگ قیمتی را به وی پس داد و گفت: خیلی فکر کردم، میدانم که این سنگ چقدر با ارزش است، اما آن را به تو پس میدهم با این امید که چیزی ارزشمندتر از آن به من بدهی. خانم جیولوژیست متحیر شد و نزد خود فکر کرد در این کوهستان چیز با ارزشتر از این سنگ قیمتی چه میتواند باشد تا به او بدهم. خانم پروفسور گفت این سنگی را که من به تو دادم قیمتی ترین سنگی است که من در دوران کار 30 سالی خود دریافتم. این را بفروش و به زندگی خود سر و سامان بده تا متمول ترین مرد زادگاه خود شوی. مرد مسافر با خونسردی و با کلام مؤدبانه گفت خانم، اگر می توانی آن محبتی را به من بده که به تو قدرت داد این سنگ را به من ببخشی. باری استاد عبداللطیف ناظمی در کابل نت نوشته بود چه نسل ناسپاسی خواهیم بود اگر با سادگی پشت به تاریخ کنیم و کاروانیان فرهنگ و سخن و ادب و دانش خیش را از یاد بریم. در این شماره از مجله آزادی این پند آموزنده استاد ناظمی را گوش کردیم و بعد از این در یک سلسله مرتب و نامرتب از ابرمردان ادبیات و فرهنگ که عمری در خدمت فرهنگ و ادب بودند یاد خیری خواهیم داشت. دوشنبه گذشته 13 جدی بود، درست بی کم و کاست 6 سال از وفات شاعر و ادیب و آوازخوان احمد ضیاء قاری زاده کبوتر گذشت. کبوتری که فضای ادب و فرهنگ و موسیقی را استادانه در نوردید و به ناملایمات اقتصادی و فرهنگی زمانش تن در نداد و آرامش خاطر را در جاده موسیقی و اشعار انتقادی و عشقی دریافت و تا آخر عمر شکایتی که تقصیر آن دیگران را بیازارد برخ نکشید و بار همه را با گردن باریک خود حمل می نمود. کبوتر مجلس آرا و بزلگو بود، با استادان زمانش به خصوص مرحوم استاد برشنا الفت دیری نداشت و در شماری از سرودها با آوازش جوره می شد. داستان پرداز شهیر کشور دکتر اکرم عثمان به بهانه 85 مین سال حیات وی نوشته بود شاعر صاحب دل و صاحب قریحه وطن ما جناب ضیاء قاری‌زاده که 85 سال از عمر پربارشان می گذرد از چند سال به این طرف در شهر تورنتوی کانادا اقامت دارند. به خاطر حرمان از نعمت بسر دیگر قادر به خواندن و نوشتن نیستند، ولی مابقی حواسشان سالم است و از حافظه نیرومند برخوردارند. نه تنها شعرهای آبدار خودشان بلکه سرودهای دهها شاعر امروز و دیروز را به خاطر دارند و از محضر مغتنم، گرم و آموزندهی برخوردار می باشند. ضیاء قاری‌زاده مردی لاغرندام، متبسم و پاک پوش، زاده فامیل روشن فکر بود. در یادهانی از آغاز حیات وی دکتر محمد ظاهر عزیز می نگارد احمد ضیاء قاری‌زاده که در مطبوعات، جامعه فرهنگی و در میان مردم کشور ما به نام ضیاء قاری‌زاده معروف است، در سال 1301 هجری شمسی مطابق به 1922 میلادی در یک خانواده دیندار، صاحب فرهنگ و روشن فکر در شهر کونی کابل متولد گردید. احمد ضیاء در طفولیت یتیم و از نعمت نوازش و دانش پدر قاری دوست محمد محروم شد. قاری دوست محمد که صاحب نظران و روشن فکران کشور بود، از طرفداران فعال و جدی نوزت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شاه امان الله به شمار می رفت و همین سبب به امر حبیب الله کلکانی تیرباران شد. شهادت و نبود پدر بر احمد ضیاء که بعداً قاری زاده تخلص نمود تأثیر عمیق کرد و این زایه در نوشته ها و اشعار وی بار بار منعکس گردیده. ز درد بی پدری هر زمان دلم تنگ است، بهار عشق یتیمان به داغ خون رنگ است. ضیاء قاری‌زاده در سال 1307 هجری شمسی در لیسه امانی امروز که نجات سابقه بود شامل شد. اما متاسفانه نگذاشتن که او مکتب را تکمیل نماید. نظر به استعداد خوبی که داشت، بعداً در همان مکتب به حیث معلم زبان و ادبیات دری تعیین شد. ضیا قاری‌زاده گاهی شخصیت سیاسی نبوده است. او همه عمر در خدمت ادب، سخن و فرهنگ بود. او با همه حلقه های ادبی و هنری آشنا بود. همه او را دوست داشتند و به او احترام و خصوص قائل بودند. ضیا قاری‌زاده تا آخر حیات با رسانه ها همکاری ادبی و هنری داشت. ضیا قاری‌زاده صدای گیرا و پرسوز داشت. کمتر کسی بالاتر از 40 ساله در افغانستان باشد که غزل مشک تازه می بارد ابر بهمنی کابل را نشنیده باشد.
مشک تازه می بارد ابر بهمنی کابل، مشک تازه می بارد ابر بهمنی کابل، موج سبز می
مرحوم ضیا قاری‌زاده می گفت که در هنر موسیقی او شاگرد مردان بزرگ فرهنگی چون استاد قاسم و استاد برشنا است. ثمر چند سالی آوازخوانی ضیا قاری‌زاده تهیه بیش از 25 آهنگ به آواز این مرد بزرگ فرهنگی در رادیو افغانستان می باشد که اکثریت غزل‌ها و کمپوز آهنگ‌ها از آن خود ضیا قاری‌زاده است. اولین مجموعه شعر ضیا قاری‌زاده که نینواز نام داشت در محیط کابل استقبال گردید. استاد لطیف ناظمی در کابل نت می نویسد قاری‌زاده از میان هنرها بیشتر دلباخته شعر است و در سالهای 30 که شعر دری از رونق افتاده است، او راه نوین را برمی گزیند و بر کالبد خسته شعر آن روزگار روان تازه تری می بخشد. از همین رو کسانی که به نوشتن تاریخ ادبیات معاصر پرداختند، ضیا قاری‌زاده را از نوگرایان و راهیان روش نوایین شمردند. به جرات می توان گفت که امروز در افغانستان سخنسرایانی هستند که سود بخش جهان و ادب و مایه افزای عالم فکر و ذوقند. نه تنها در سرزمین مادریشان از گفتار آنها بهره میبرند، بلکه در کشورهای دیگر از خوان فضل و هنرشان یاد خیری دارند. مرحوم استاد سعید نفیسی نویسنده ایرانی شعر قاری‌زاده را چنین می ستاید: یکی از برگزیدگان این قوم شاعر مفلق و سخنسرای محقق ضیا قاری‌زاده است که در انجام لفظ و شیوایی معنی و نغزی مضمون و قدرت نمایی در بیان مطالب امروز از گویندگان توانای عصر است. و این هم پدرود آخرین سروده استاد روشندل ضیا قاری‌زاده. من که مردم های هو نکنید، هیچ در مرگ من غلو نکنید، بی صدایم به خاک بسپارید، مرگ میلان رادیو نکنید، غسل خود کرده ام به خون جگر، روبرویم به مردشو نکنید، در شب سه چلو پلو نزنید، گرم بزم منو سبو نکنید، خیر و خیرات لازمی فقراست، عزتی خشوع و ننو نکنید، بچه را زیر پای نگذارید، پا به این دجله تا گلو نکنید. و باور رازق رویین ضیا قاری زاده بود که در سراسر زندگی غنامندش فقیرانه زیست و بار منت دونان را پی دونان نکشید. زهی بر او. در مورد خشونت خانگی مطالبی داریم. خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت آمیز و سلطه‌گرانی یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. بر اساس مطالعات جامعه شناسی، هدف اصلی خشونت خانگی کودکان خردسال هستند. دومین نوع خشونت معمول در خانواده، خشونت شوهران علیه زنان است. بسیاری از مردانی که زنان و کودکانشان را از نظر فیزیکی مورد تعرض قرار می دهند، در زمینه های دیگر سابقه خشونت دارند. انواع خشونت های خانگی از این قرارند: خشونت فیزیکی، سلی زدن، قطع عضو، قتل. خشونت جنسی، تجاوز، سوء استفاده جنسی. خشونت روانی، باج‌خواهی، توهین، تحقیر، تهدید، حسادت و شک. محرومیت و محدودیت، مصادره اموال و از خود بیگانگی. آغاز برخورد از کجا شروع می شود؟ فرد مهاجم عصبانی می شود، شروع به تهدید می کند و سکوت سنگینی را به قربانی تحمیل می نماید. قربانی تلاش می کند فضا را آرام کند و در رفتار و گفتار خود دقت کند تا مهاجم را خشمگین تر نکند. فرد مهاجم خشونت جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و کلامی را اعمال می کند. قربانی احساس حقارت می کند و خود را در وضعیتی غیر عادلانه گرفتار می بیند. فرد مهاجم تلاش می کند رفتار خشن خود را توجیه کند. قربانی تلاش می کند تا این توضیحات را درک کند، در مورد رفتار و گفتار خودش دچار شک می شود و خود را مسئول وضع پیش آمده احساس می کند. و در انتها، مهاجم پوزش می خواهد، درخواست کمک می کند یا حتی سخن از خودکشی به میان می آورد. قربانی با او شانس دیگری می دهد و مهاجمش کمک می کند و تلاش می کند تا رفتار خود را تغییر دهد. اما کار در اینجا ختم نمی شود. فرزندانی که شاهد این خشونت ها هستند همواره دچار ضربه های عاطفی می شوند که در زندگی آنها تأثیر بسزایی خواهد داشت. تمرکز خود را از دست می دهند و دچار بیخوابی، بی‌اشتهایی و تأخیر در رشد می شوند. در مورد این فرزندان به اشتباه تشخیص کمبود محبت داده می شود و از آنها پرسش نمی شود که آیا شاهد خشونت بودند؟ پسرانی که شاهد خشونت پدرانشان بر مادرانشان بودند، به احتمال قوی خود نیز در زندگی زناشویی آینده این خشونت را باز تولید خواهند کرد. افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر، الکل و فرار از خانه از میان آنان شایع‌تر است. و در نهایت این که فرزندانی که شاهد خشونت جسمی و جنسی بر مادران خود هستند، خود نیز می توانند قربانی این خشونت ها باشند. شاید تصور کنید که امن‌ترین جا برای کودکان خانه و محیط های خانوادگی است. با تأسف باید عرض شود که سخت در اشتباه هستید. کودک شما چه پسر باشد و چه دختر ممکن است بدون آن که شما متوجه شوید توسط نزدیکترین بستگانش مورد آزار و اذیت و حتی تجاوز جنسی قرار گیرد و موارد زیادی از تجاوز محارم به کودکان گزارش شود. کودکان در برابر این نوع خشونت عکس العمل های متفاوتی نشان می دهند، اما همه آنها قبح و زشتی عملی را که با آن صورت گرفته است را کاملا درک می کنند، حتی اگر در سنین خردسالی باشند. همین درک زشتی و شرم‌آور بودن این عمل باعث می شود که کودک از ابراز آن خودداری نماید. در نوجوانان خدشه‌دار شدن غرور و لکه‌دار شدن شخصیت نوجوان نیز دلیل دیگری برای کتمان این خشونت است. در تمام دنیا خشونت خانگی پنهانتر از خشونتهایی است که در روی سرک اتفاق می افتد. بنابراین ایسایگیری درباره آن دشوارتر است. سازمان صحی جهانی از مطالعاتش نتیجه گرفته که در هر 18 ثانیه یک زن مورد آزار قرار می گیرد و باردار بودن زنان هم آنها را از خشونت مسئول نمی دارد. خشونت خانگی امری هست پنهان. متاسفانه در برخی کشورها به دلیل عدم حمایت از قربانیان بسیاری از این خشونت ها گزارش نمی شود. همه جای دنیا کم و بیش زنان در معرض خشونت هستند. 30-35% زنان امریکایی مورد آزار جسمی همسران خود هستند و 15-25% آنها در هنگام بارداری مورد ضرب و شتم واقع می شوند و همچنین از هر 10 زن 3 نفر توسط شوهران یا سایر مردان به قتل می رسند. در هند 41% زنان در اثر آزار جسمی همسرانشان دست به خودکشی می زنند. در بنگلادش 50% قتل ها ناشی از خشونت مردان است و در چیلی 63% زنان مورد آزار جسمی قرار می گیرند و هاکذا در دیگر ممالک. امروز اشکال و انواع متفاوتی از خشونت خانوادگی وجود دارد که دامنه گسترده آن از نزاع بین والدین، خواهران و برادران آغاز و تا به قتل رسیدن یکی از اعضای خانواده کشیده می شود. به طور کلی انواع خشونت های خانوادگی را می توان در قالب های نظیر همسر آزاری، فرزند آزاری، والدین آزاری، سالمند آزاری و بسا دیگر مشاهده کرد. در بسیاری از کشورها بیش از نیمی از قوانین به پیشگیری از خشونت خانگی از سوی نهادهای مدنی پرداخته می شود، اما در افغانستان اصلا از آن خبری نیست. شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی در سن 90 سالگی که یک اصلاح طلب محافظه‌کار است، با منصوب کردن یک وزیر زن و پاکسازی پلیس مذهبی از مورهای تندرو حکومتی موجب برانگیختن خشم تندروان شده است و تشکیل کمپانی علیه خشونت خانگی نیز قدم مثبت دیگری در این مسیر است. تجاوز گروهی بر زنان و دختران در حملات نظامی و حالات غیر قابل پیشبینی از سوی دشمن در این نوع خشونت دست جمعی، برخوردهای خشونت بار دو گروه و در حمله های نظامی زنان بیش از هر گروه دیگر آسیب پذیرند. در این گونه حمله ها زنان و دختران نخستین قربانیان آن خشونت وحشیگری می باشند. ببینیم خشونت خانگی از کجا برمی خیزد؟ خشونت خانگی مانند هر پدیده اجتماعی دیگر معلول دلایلی است و مقابله با آن بیش از هر چیز بر ریشه‌یابی علتهای شکلگیری و تجلی آن نیاز دارد. یک آسیب شناس اجتماعی درباره دلایل خشونت خانگی می گوید خشونت با محرومیت ارتباط معناداری برقرار می کند. محرومیت ها در هر حوزه‌ای که باشند محرکی برای ذخیره عقده‌ها و ایجاد حالت تهاجمی محسوب می شوند که زمینه ساز بروز خشونت هستند. چه راهکارهای پیشگیری از خشونت خانگی وجود دارد؟ با در نظر گرفتن تمامی جوانب، درمان خشونت تنها در پیشگیری از بروز آن خلاصه می شود. خشونت در همه اشکال آن در تعارض ذاتی با اخلاق انسانی محسوب می شود و در ادیان و مکاتب بشری نیز به شدت نهی شده است. فراهم آوردن بستری برای آرامش روانی، رشد عاطفی و تکامل روحی ارزش‌های خانواده را شکل می دهد. در حالی که خشونت حتی به صورت جزئی و موردی می تواند این ارزش‌ها را کمرنگ کند و فضای تهدید آمیز در محیط خانه فراهم آورد. به یقین هیچ کدام از زنان و اطفالی که از سوی نزدیکان به خصوص پدر خانه مورد آزار و خشونت قرار می گیرند، اگرچه ممکن است آن را تحمل کنند، اما هرگز به این روال عذاب دهنده خو نمی گیرند. همه آنان در ذهن خود بارها و بارها تصویر و خیال شرایط متفاوت و دنیای بهتر را در طول حیات تجسم می کنند. خشونت خانگی طرد شده ترین نوع آن است که با شئون بنیادین رفتار خانوادگی انسان تناقض اساسی دارد. شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی در همین جا با پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
میخانه به میخانه، میخانه به میخانه.